تقدیمتون میشه، در حالی که میرسیم به ساعت 21. شبتون خوش و آرام.
هوای تازه.
هوای تازه، تهیه کننده پرویز جمالی، صدا بردار ستاره حمیدی، گوینده رشید کاکاوان. به نام آفریدگار زیبایی ها، درود بر شما هموطنان عزیزم، شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ. خوشحالم که بار دیگر در خدمت شما هستم و از طریق این برنامه با همسری به ادبیات فارسی و متون برگزیده و اشعار زیبای گذشته خودمون میزنیم و از این طریق به فرهنگ ایرانی و زیبایی شناسی فرهنگی فارسی دست پیدا میکنیم و لحظات خوشی رو با هم سپری خواهیم کرد. در برنامه امروز به سراغ دیوان حکیم بانوی شعر معاصر فارسی سرکار خانم پروین اعتصامی رفتم. پروین اعتصامی از شاعرانی است که بسیار قدرتمند، محکم و سالم شعر گفته. از بین قدمایی های شعر معاصر شاعری است که حتی یک بیت سست در مجموعه اشعارش دیده نمیشه. سست که میگم منظور به قوت دیگر ابیات نبودنشه. بسیار تواناست در قالب قطعه به خصوص و مناظره هایی که پروین عزیز در شعر شورده هم حکمت آمیز و تعلیمی هست و هم بسیار ظریف و به عنوان یک راوی مقتدر و توانا گویاست. البته در کنار قطعاتی که عموماً به شکل مناظر است، پروین اعتصامی مثنوی های کم نظیری هم گفته. در برنامه امروز یکی از مثنوی های او رو که شکل روایی داره و قصه قشنگی رو تعریف میکنه و البته مثل همیشه حکمت والایی هم از این قصه برداشت میشه انتخاب کردم به نام گره‌گشایی. امیدوارم که روایتی که در این مثنوی گفته شده مثل بنده و همکارانم به جان شما نیز بنشینه. پیرمردی مفلس و برگشته بخت، روزگاری داشت ناهموار و سخت. هم پسر هم دخترش بیمار بود، هم بلای فقر و هم تیمار بود. این دوا می‌خواستی آن یک پزشک، این غذایش آه بودی آن سرشک. این عسل می‌خواست آن یک شوربا، این لحافش پاره بود آن یک قبا. روزها می رفت بر بازار و کوی، نان طلب می کرد و می برد آبروی. دست بر هر خود پرستی می گشود، تا پشیزی بر پشیزی می فزود. هر امیری را روان می شد ز پی، تا مگر پیراهنی بخشد به وی. شب به سوی خانه می آمد زبون، قالب از نیرو تهی دل پرز خون. روز سائل بود و شب بیمار دار، روز از مردم شب از خود شرمسار. صبحگاهی رفت و از اهل کرم، کس ندادش نه پشیز و نه درم. از دری می رفت حیران بر دری، رهنورد اما نه پایی نه سری. ناشمرده برزن و کویی نماند، دیگرش پای تکاپویی نماند. درهمی در دست و در دامن نداشت، ساز و برگ خانه برگشتن نداشت. رفت سوی آسیا هنگام شام، گندمش بخشید دهقان یک دو جام. زد گره در دامن آن گندم فقیر، شد روان و گفت که ای حی قدیر، گر تو پیش آری به فضل خیش دست، برگشایی هر گره کایام بست. چون کنم یارب در این فصل شتا، من علیل و کودکانم ناشتا. می خرید این گندم ار یک جای کس، هم عسل زان می خریدم هم عدس. آن عدس در شوربا می ریختم، وان عسل با آب می آمیختم. درد اگر باشد یکی، دارو یکیست، جان فدای آن که درد او یکیست. بس گره بکشوده ای از هر قبیل، این گره را نیز بکشا ای جلیل. این دعا می کرد و می پیمود راه، ناگه افتادش به پیش پا نگاه. دید گفتارش فساد انگیخته، وان گره بکشوده گندم ریخته. بانگ برزد که ای خدای دادگر، چون تو دانایی نمی داند مگر. سالها نرد خدایی باختی، این گره را زان گره نشناختی. این چه کار است ای خدای شهر و ده، فرقها بود این گره را زان گره. چون نمی بیند چو تو بیننده ای، کین گره را برگشاید بنده ای. تا که بر دست تو دادم کار را، ناشتا بگذاشتی بیمار را. هر چه در غربال دیدی بیختی، هم عسل هم شوربا را ریختی. من تو را کی گفتم ای یار عزیز، کین گره بکشای و گندم را بریز. ابلهی کردم که گفتم ای خدای، گر توانی این گره را برگشای. آن گره را چون نیارستی گشود، این گره بکشودنت دیگر چه بود؟ من خداوندی ندیدم زین نمت، یک گره بکشودی و آن هم غلط. الغرض برگشت مسکین دردناک، تا مگر برچیند آن گندم ز خاک. چون برای جستجو خم کرد سر، دید افتاده یکی همیان زر. سجده کرد و گفت که ای رب ودود، من چه دانستم تو را حکمت چه بود. هر بلایی که از تو آید رحمتیست، هر که را فقری دهی آن دولتیست. تو بسی زندیش برتر بوده ای، هر چه فرمان است خود فرموده ای. زان به تاریکی گذاری بنده را، تا ببیند آن رخ تابنده را. تیش زان بر هر رگ و بندم زنند، تا که با لطف تو پیوندم زنند. گر کسی را از تو دردی شد نصیب، هم سرانجامش تو گردیدی طبیب. هر که مسکین و پریشان تو بود، خود نمی دانست و مهمان تو بود. رزق زان معنی ندادندم خسان، تا تو را دانم پناه بی کسان. ناتوانی زان دهی بر تندرست، تا بداند کانچه دارد زان توست. زان به درها بردی این درویش را، تا که بشناسد خدای خیش را. اندر این پستی قضایم زان فکند، تا تو را جویم تو را خوانم بلند. من به مردم داشتم روی نیاز، گرچه روز و شب در حق بود باز. من بسی دیدم خداوندان مال، تو کریمی ای خدای ذوالجلال. بر در دونان چو افتادم ز پای، هم تو دستم را گرفتی ای خدای. گندمم را ریختی تا زر دهی، رشته‌ام بردی که تا گوهر دهی. در تو پروین نیست فکر و عقل و هوش، ورنه دیگ حق نمی افتد ز جوش. خب، روایت شیرین گره‌گشای رو از خانم پروین اعتصامی براتون خوندم. یک روایت جذاب، مثل همه روایت‌ها قصه‌گو با شخصیت پردازی خیلی خوب و گفتگوهای درست. آدم رو به یاد آن مثنوی موسی و شبان، بخش برجسته‌ای از مثنوی معنوی میندازه. بخشی که این پیرمرد مفلس برگشته بخت به تعبیر خود پروین اشتباه میکنه. گرهی که از دامنش باز میشه و گندم ها میریزه با لحنی کفرآمیز به خدا شماتت میکنه و پشیمان میشه از این که از خدا خواسته که گره زندگیشو باز کنه. لحن این پیرمرد بینوا خیلی شبیه لحن عامیانه اون شبان هست که با خداوند سخن میگفت، اگرچه اینجا پرخاش و کفر است و اونجا عاشقانگی بی‌پروای عامیانه است که به جای خودش به اون هم خواهیم پرداخت. و نکته حکمت‌آمیزی که پروین اعتصامی عزیز از این روایت به ما عرضه می‌کنه اینکه هیچ وقت دیگ حق از جوش نمی‌افته، همیشه کرم خدا هست، سخاوت خدا هست. ما ایم که گاهی متوجه این حکمت نمی‌شیم، غلط می‌گیریم و اشتباه می‌کنیم و مسیری دیگر می رویم و چقدر خوبه که خداوند ما رو از اون مسیر هم برمی‌داره. باز هم به پایان برنامه هوای تازه رسیدیم. امیدوارم که از مجموعه کلام و گفتاری که تقدیم حضورتون شد لذت برده باشید و بهره معنایی هم نصیبتون شده باشه. تا فرصت مغتنم دیگری که در مجموعه هوای تازه پیش بیاد و با هم باز متون زیبایی از ادبیات فارسی بخونیم، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم و آرزوی تندرستی براتون دارم. خدا نگهدار.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان پارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و لایونیم، پس از مرگ بر من کند آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شوند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
پس شما همراهان رادیو فرهنگ دعوت میکنیم شبهای فرهنگ رو بشنوید.
موضوع ادبیات مقاومت فلسطین
چقدر موسیقیدانان همکیش شما
بحث امشب رو با دو مرمت
قهرمان جایگاه بسیار مهمی در سینما
امشب برنامه ما به سمت شعر زنانه
درباره هنر شریف تئاتر با هم دیگه صحبت کنیم.
شب‌های فرهنگ
به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به شما هموطنان عزیزم. امشب برنامه ما به سمت شعر زن، زن در شعر و شعر زنانه حرکت خواهد کرد.
در بررسی شعر زنان باید به چند اصطلاح توجه ویژه داشت. اول شعر زنان، این اصطلاح به جنبه‌های زیبایی شناسی و بلاغی شعر شاعران زن توجه دارد و در آن سیر تطور، تحول، مشهودات و مقفولات این حوزه مورد توجه قرار می‌گیرد. دوم، شعر زنانه. ذیل اصطلاح شعر زنانه، ابعاد جنسیتی شعر زنان و واژه‌ها و نمادهایی که برخواسته از جنسیت آنها بوده و وجه ممیزه شعر زنان و مردان است مورد بررسی قرار می‌گیرد. در واقع امکان دارد یک شعر توسط یک شاعر مرد سروده شده باشد اما دارای ویژگی‌های یک شعر زنانه باشد. سوم، زنان شاعر. در این بخش به زندگی و فراز و فرود اندیشگانی شاعران زن توجه می شود و زیست اجتماعی و هنری آنان در طول تاریخ مورد توجه و واکاوی قرار می گیرد. چهارم، زن در شعر. ذیل این عنوان زن، دغدغه، ظرفیت و توانایی های انسانی و هنریش مورد توجه شاعران قرار می گیرد و زن موضوع شعر شاعران خواهد بود. هر یک از موارد فوق در یک بررسی علمی و دقیق بدون توجه کافی به موارد دیگر میسر و ممکن نخواهد بود. اکنون باید پرسید واقعاً چه اتفاقی افتاده است که یک بار بعد از قرن چهارم هجری زنان شاعر در تاریخ ادبیات گم می شوند و در کمتر کتاب و محفل شعری از زنان شاعر یاد می شود. به درستی چه اتفاقی در حوزه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دوره قاجار رخ می دهد که از آن زمان به بعد شاعران زن زیادی از اندرونی های عینی و ذهنی مردها خارج می شوند و شاعران حرف می زنند؟ نهایتاً این سوال مطرح است که دغدغه های زنان و زنانه ای که در شعر شاعران زن مطرح شده از دیروز تا کنون چه بوده است؟
خب امشب عرض کردم که موضوع برنامه زنان شاعر و شعر زن هست و دو مهمان گرامی داریم، دو شاعر ارجمند که هر دو از بانوان شعر امروز ما هستن. سرکار خانم پونه نیکویی، شاعر و پژوهشگر عزیز، خیلی خوش آمدید.
سلام میگم خدمت شما و هموطنان عزیزمون.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. و مهمان دیگرمون از شهر شعرخیز و اصیل کاشان، همشهری سهراب سپهری عزیز، زکا خانم حسنا محمدزاده، شاعر و منتقد ادبی. درود بر شما، شبتون بخیر، خوش آمدید.
متشکرم، عرض سلام و ادب دارم حضور شما و همه هموطنان عزیزم.
خوانده باشید، خیلی خوش آمدید. آیا به نظر شما جنسیت و تمرکز روی جنسیت انسان رو در شعر فرو نمیکاهه، محدود نمیکنه؟ یعنی شاعر یکی از صفاتش جنسیتشه، شعرشو میگه، خودشو بیان میکنه، جهان بینی داره، حسی داره، لحظه ای در زندگیش پیش میاد که به نوشتن میپردازه. خب این لحظه شرایط مختلف داره، یکیش جنسیتش. اگر ما اینقدر روی جنسیت تمرکز کنیم، حتما یه زنی تو شعرمون باشه که شکل دیگری از من، زنی که وسوسه های زنانه دارد، همش زن زن بودن رو اصرار کنیم. یاد گفتگوی افتادم که فروغ فرخزاد کرده بود، میگه که خیلی ها نقد میکنن به تو که شعر زنانه است، و فروغ میخنده خیلی ساده و هوشمندانه جواب میده، میگه که خب خیلی طبیعیه چون من زنم. به این که طبیعیه من زنم، خب زنانگی گاهی نشون داده میشه، تا اینکه من اصرار به زن بودن بکنم و انگار علم زنانگی دست بگیرم. بله. این نکته‌ای که میشه در موردش بحث کرد.
بله، من یه موقع کتاب شعر یکی از شاعرای خانم رو داشتم نقد میکردم، روی شعرهاشون تمرکز کردم، مجموع غزل بود، نگاه کردم هر جایی که شاعر خودشو ملزم کرده که بیان کنه من زنم، یعنی از المان‌های زنانگی استفاده کرده، چادر آورده بودن، روسری آورده بودن، از ظروف آشپزخونه استفاده کردن، اون زنانگی توی بطن شعر مثل که گم شده بود، فقط این کلمات توی ذوق میزد. ولی هر وقت که شاعر خودشو رها کرده بود، روحشو رها کرده بود، میدیدی دغدغه های یک زن، دغدغه ها، روزمرگی های زن، لجاجت ها، حسادت هایی که خانم ها باش درگیرن و ممکنه تو آقایون نباشه این موارد، یا تعصبات قومی و قبیله‌ای، تعصبات خانوادگی که معمولاً فشارش روی خانم‌ها بیشتر هست، اینا بروز کرده بودن تو شعر. و بدون اینکه هیچ کلمه زنانه‌ای توی شعر باشه، آدم قشنگ بدون اینکه بدون شاعر این مثلا شعر کی هست، مترجم شد اینو یه زن سروده. من فکر می‌کنم اگه شاعر خودش رو رها کنه و به ثبوت شخصیت برسه، اصلا خودش رو ملزم نکنه که حالا من زنم حتما باید زنانه بنویسم، این زنانگی در متن شعر ظهور پیدا میکنه و اصلا جنس شعر رو مشخص میکنه. لازم نیست که ما خودمون رو ملزم کنیم که زنانه بنویسیم. من فکر میکنم اون الزامه باعث ضعف شعر میشه حتی در جاهایی.
یعنی در واقع روایت ما از من، منی که ابعاد مختلف شخصیت ما رو میسازه، اگر روایت شاعرانه باشه، خود به خود بودی از من که جنسیت من هم هست خودشو نشون میدم. اونجوری که شاعران بزرگ ما روی مرد بودنشون چندان تکیه نکردن، و شما به راحتی میتونید بفهمید که این مرده به خاطر استفاده از کلمات، نوع نگاهش. و اگر زن رو به روسری و آینه میز آرایش و تخت خواب و آشپزی و این چیزا بخوایم بشناسیم، یک مردم میتونه درباره یک زن این نگاهو داشته باشه.
یاد یکی از غزل ها افتادم، فرمودید آشپزخونه. من با این بیت شروع کردم: امپراتور آشپزخانه، زنی از جنس آتش و آبم. خب اینجا هم همون آشپزخانه عنوان شده. اما آقای دکتر، اینکه شاعر در هر قالبی افراد کنه و خودش رو اسیر ذهنیتی مطلق کنه که من چون زن هستم باید از این مؤلفه ها حتما استفاده کنم، شاعر زن عنصر وجودی خودش رو در شعر به شعر خودش انتقال میده، خواه ناخواه. این که اداش رو در بیاره خیلی چیز مطلوبی نیست در واقع جامعه ادبی.
در واقع اعتراض به یک تاریخ شعر مردانه به این میانجامه که به تعبیر عوام از اون ور بوم بیفتیم دیگه. یعنی این شعر یه تصنع ساختگی درش ایجاد میشه. بس اون رو ادامه خواهیم داد. بریم برمیگردیم با هم گفتگو رو ادامه خواهیم داد. خب باز با شما هستیم و دو مهمان بزرگوار که سرکار خانم پونه نیکوی، که من تا این لحظه اشتباه تلفظ میکردم، تقصیر من نبود، مزرو نوشته خوندم و اصلاح کردیم، که اهل انزلی هستن، مردم انزلی، مردم دوست داشتنی. من یه عرض ارادت بکنم تا صداشون در نیومده، چون از رشت و رشت بی نظیره و همه شهرهای خوب ما. و خانم محمدزاده عزیز که از کاشان تشریف آوردن. بذار بدید بحث رو ادامه بدیم با یک موضوعی که یه ذره عوض کنیم موضوعمون رو. اصلا بیاید انگار از ابتدا شروع کردیم. خانم نیکوی، چرا انقدر زنان در تاریخ شعر ما کم تعداد و کم حضور بودند؟ آیا شاعر زن فراوان داشتیم و ثبت نشدن یا اصلا مجالی برای ظهور شعر زن نبوده، لااقل تا معاصر خیلی تعدادشون کمه.
بله آقای دکتر، محافلی که برای آقایون تشکیل می شد، محافل شعری، خیلی گسترده تر، وسیع تر و با افراد شاخص و تأثیر گذار بود. در کنار اون اگر زنان شاعر قرار بود که در جایی دور هم جمع بشن، یک محفل خصوصی و کوچک و دور از در واقع اجتماع مردم بوده. خب غالبا در کشور ما معمولا خانم ها در حاشیه هستن توی هنر،
بودن.
بله بودن، در تاریخ ادبیات این اتفاق افتاده.
این ضعف اجتماعی ماست یا ضعف خانم ها بوده؟ ببینید، اینکه شما فرمودید ما بسیار شاعران مرد داشتیم که در محدودیت بودن، تبعید بودن، ممنوع بودن، مورد پسند حکومت ها نبودن، ولی نامشون و آثارشون مونده. و شاعران زنی هم داشتیم که مثل رابعه بلخی در جوانی هم فوت کرده ولی شعرش برای ما مونده، مهستی گنجوی شعرش برای ما مونده. خب چرا دیگران شعرشون نمونده اگر بوده؟ نمیشه گفت چون زنها تو محافل مرسوم شاعری حضور نداشتن پس شعرشون نمونده. شاید تعداد شاعران واقعا کم بوده در این
در کم بودنشون که حالا شکی نیست، چون به حال تاریخ این رو گواهه. اما این محافل خیلی تاثیرگذار بوده، محافلی که ازش شهریار، ازش ملک و شعرهای بهار بیرون میاد. آیا همین محافل برای خانم ها هم وجود داشته؟ چقدر در اولویت بوده حضور زنان در جوامع؟ از زمان در واقع قاجار به بعد که یک زیست متفاوتی زنان داشتن و حضورشون در جامعه، در فعالیت‌های اجتماعی و مدنی خیلی بیشتر نسبت به گذشته اتفاق افتاده و یک امتیازات ویژه‌ای گرفتن، از اون زمان به بعد شاهد یک شکوفایی بودیم، ولی باز هم نقش زن در ادبیات به نوعی محجوره و در گرد و غبار فراموشی هم گاهی بر آثارشون نشسته. مثلا در محافل ادبی درباره رابعه یا مخاطبان در واقع طبقه متوسط ادبیات ما چقدر رابعه رو میشناسن، چقدر رابعه بلخی و چقدر آثارش رو میشناسن، این آثار چقدر منتشر شده، چقدر دست به دست چرخیده. من احساس میکنم در نقد ادبی هم ما اونقدر که باید ورود نکردیم، نقد ادبی شاعران زن در
خوب ازو بدید، چون چند تا نکته فرمودید نظر خانم محمدزاده رو بشنوید. آیا رابعه بلخی به عنوان نمونه نماینده شعر زن یا زن شاعر از یه دوره ادبی مقفول مانده، بهش عمدن توجه نشده، شرایط اجتماعی ما کنار گذاشتتش، یا رابعه بلخی شاعری است که به اصل ما در اون دوره شاعران زیادی داریم بین مردان که ابیات رابعه از اونا مشهورتره؟ توسنی کردم ندانستم همی کس کشیدن، تنگ تر گردد کمن، مسئله فارسی شده. خب خیلی از شاعران بزرگ هستن که نامشون یا شناسنامه‌شون بین مردم رواج نداره. توفیق شاعر به رواج شعرش دیگه. پس رابعه شاعر موفقی بوده باید.
بله دقیقاً. من فکر می‌کنم آقای دکتر، کم بودن تعداد زنان شاعر رو در طول تاریخ با عوامل مختلفی میشه ریشه شناسی کرد و در دوره‌های تاریخی متفاوت. یعنی ما اگه بیایم دوره حضور زنان رو در اصلا کلاً تاریخ شعر به سه دوره تقسیم بندی کنیم، یک دوره قبل از مشروطه است، از آغاز شعر که حالا همون دوره رودکی باشه و همون رابعه‌ای که خانم نیکویی ازشون یاد کردن هم دوره رودکی هستن، آغاز شعر فارسی و آغاز غزل، تا زمان مشروطه که خانم دکتر کراچی در کتاب تاریخ شعر زنان از آغاز تا سده نهم یه تحقیق و بررسی کردن در تذکره ها، در نسخه های خطی، نسخه های مکتوب به جا مونده که از شاعران و از نام شاعران به جا مونده، دیدن مثلا در اون دوران فقط حدود 40 تا شاعر زن ثبت شده و در کلن دوره های تاریخی تا امروز اگه مثلا 8000 تا شاعر مرد ما داریم، در کنارش 400 شاعر زن فقط ثبت شده. خب علت این چی بوده؟ اینکه مثلا تا قرن نهم ما فقط 40 تا یا 40 مثلا یکی دو تا شاعر ثبت شده داریم. من فکر میکنم به